بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند. سخنرانی استاد پناهیان، تهران، هیئت شهدای گمنام، سال 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اگر اجازه بفرمایید ما این جلسه رو اختصاص بدیم به بحث درباره زیارت با عظمت اربعین و این پیاده روی با شکوه که از ابعاد مختلف موضوع هنوز قابل بررسیه و هنوز این حرکت عظیم جای تعمیق و توسعه داره و ما باید با این تحول عظیمی که در جهان اسلام در جامعه مؤمنین رخ داده بیشتر آشنا بشیم، بیشتر باید به این تحول دامن بزنیم و وقتی که این حرکت با عظمت آغاز شده و در میانه راه هست واقعا ضرورت داره به جای پرداختن به هر کار دیگری اول این حرکت رو تقویت کنیم. یه ضرب المثلی هست که یک ده آباد بهتر از هزار شهر خرابه بلا تشبیه. من نمیخوام این ضرب المثل رو اینجا به کار بگیرم، ولی آدم یه کاری رو تمام میکنه، یه کاری رو تقویت میکنه، یه کاری رو به اوج میرسونه، بعد صد تا کار نیمه تمام دیگه شروع میکنه یا به صد تا کار دیگه با اثراتی بسیار کمتر میپردازه. خب یک راه بسیار نورانی باز شده، یک کار با عظمت و سنگینی داره انجام میگیره. کسی هم واقعا در آغاز این راه نقش مؤثر نداشته جز الهامات غیبی به قلب مؤمنین. اون کار مستقیما درباره سید الشهدا ابا عبدالله الحسین، کربلای معلا و چه عظمتی واقعا در عالم وجود داره از حیث تأثیرگذاری بر انسانها مثل موضوع ابا عبدالله الحسین علیه السلام. بعد ما این موضوع با عظمت رو رها کنیم، به تقویتش نپردازیم، به کارهای دیگه بخوایم بپردازیم، واقعا بی‌انصافی خود این یه نوع ناشکری به حساب میاد. بنده تصور میکنم چه کسانی که اربعین میرن و چه کسانی که اربعین نمیرن، به هر دلیل نمیتونن عازم بشن، این مدت خودشون رو وقف اربعین بکنن، وقف این مجلس با عظمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بکنن. بی دلیل نیست دلهای با صفایی این تحول رو پیدا کردن که تمام دارایی و هستی خودشون رو میارن کنار جاده ها در پذیرایی از این زائران گمنام و قریب ابا عبدالله الحسین علیه السلام صرف میکنن. این اتفاق ساده ای نیست. چرا دلها رو به این سو برده اند؟ با اطمینان میگم هیچ کسی برنامه ریزی خاصی نکرده بخواد حتی مردم رو روشن بکنه یا بخواد به مردم توصیه بکنه که این حرکت رو انجام بدن. واقعا این ناشی از یک تحول روحی است. خب چرا خداوند متعال میخواد دلها رو بیدار بکنه؟ در جهت کربلا حرکت میده، در جهت کربلا سوق میده. در بخشی از روایاتی که براتون خواهم خوند شما میبینید که بسیاری از این اتفاقاتی که الان داره میفته در جایگاهی مثل اربعین، در میعادگاهی مثل اربعین کربلای ابا عبدالله الحسین، اینها اشاره شده، بعضا تصریح شدن در روایات. خب الان که ما در فضاش قرار میگیریم، میتونیم یک کمی توجه بکنیم به اون روایات و ببینیم که چرا اهل بیت به این موضوعات اینقدر توجه میدادن. اجازه بدید من یک کمی برای شما برخی از روایات رو بخونم. در ضمن یکی از آیات قرآن که می‌فرماید، سوره غافر آیه 51، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. خداوند متعال می‌فرماید ما لننصر رسلنا، کمک می‌کنیم فرستادگان خودمون رو، والذین آمنوا، ما همچنین کمک میکنیم مؤمنان رو، نصرت خودمان را برای آنان در نظر میگیریم و محقق میکنیم این نصرت رو. فل حیات دنیا، در دنیا، در زندگی دنیا، و یوم یقوم الاشهاد، و روزی که قیامت برقرار میشه ما این نصرت رو میفرستیم. ببینید اینجا با یک تفصیلی از چند جهت درباره نصرت الهی که به مؤمنان میرسد سخن گفته شده است. یک، نصرت پیامبران و فرستادگان خدا و اولیاء خدا. دو، نصرت مؤمنین. مؤمنین رو هم خداوند متعال نصرت میکنه. بعد نصرت در دنیا و نصرت در آخرت. پس نصرت در دنیا هم صریحاً ذکر شده. اون وقت اینجا امام باقر علیه السلام این آیه کریمه رو برای ما توضیح میدن. میفرماد الحسین ابن علی منهم، حسین علیه السلام از این مؤمنین، از این نصرت یافتگان الهی است. مصداق این آیه محسوب میشه ابا عبدالله الحسین. چگونه؟ بعد می فرماید و والله ان بکاءکم علیه و حدیثکم به ما جرا علیه و زیارتکم قبره نصرتون لکم فی الدنیا. می فرماید به خدا قسم. ببینید، من معمولا دیدم در کلام حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، در کلام اولیاء خدا، وقتی بحث درباره عظمت آثار ابا عبدالله الحسین علیه السلام مطرح میشه، معمولا با قسم و معمولا با عباراتی که نشون میدن ما نمیتونیم دقیق بیان کنیم، به تفصیل توضیح بدیم همراهه. والله چرا قسم میخورن؟ چون مسئله ممکنه باور کردنی نباشه. والله چرا قسم میخورن؟ چون توضیحش دشواره. والله چرا قسم میخورن؟ چون عظمت آثارش رو بخوان بیان کنن سخته. آدم اون پیچیدگی ها رو ممکنه به سهولت نتونه درک بکنه، لذا مجبورن قسم بخورن. اینجا که اجبار نیست قسم بخورن. قسم خوردن کلن یک موضوعی است که باید ازش پرهیز بشه. چرا پس دارن قسم میخورن؟ چون موضوع بزرگتر از اونیست که بشه راحت بیان کنن، بشه راحت به ما منتقل کنن. پس ما باید خودمون فکر کنیم و بگیریم. حالا شما ببینید، میفرماید گریه شما بر ابا عبدالله الحسین و روزه شما، حدیثکم به ما جرا علیه، این که روزه میخونید، و زیارتکم قبرهو، این که شما زیارت میکنید قبر او رو، نصرتون لکم فی الدنیا، این نصرت خداست برای شماست، نصرت خدا برای شماست در دنیا. اصلا دیگه به بحث آخرتش نمیپردازه حضرت در اینجا. ما در مورد آخرت روایات دیگری هست که عظمت ثواب این زیارت رو بررسی بکنیم. می‌فرماید این نصرت شماست در دنیا. بعد در مورد آخرتش یه جمله می‌فرماید که دیگه موضوع دیگری است. من می‌خوام از این زاویه فعلا وارد بشیم. ما وقتی که به زیارت قبر ابا عبدالله الحسین می‌اندیشیم، زیارتی که یه نفر است، زیارتی که قریبانه است، زیارتی که بدون میعادگاه با عظمت اربعینه، باید بگیم که این نصرت ماست، نصرت امت اسلامی است، نصرت دین خداست، بلکه به تعبیر دیگری نصرت خود ائمه هدی علیهم السلام. از زاویه نصرت باید نگاه کنیم. این مال زیارت ابا عبدالله الحسین در وقت عادیه. حالا زیارت ابا عبدالله الحسین در اربعین چی؟ که هر کسی از دور نگاه میکنه، هر کسی که متدین به دین ما نیست، معتقد به مرام ما نیست، به عنوان شاهد نگاه میکنه، داره میبینه این بزرگترین قدرت معنویست که داره تولید میشه در جهان، اثر میگذاره بر قدرتهای مادی عالم، مقدم ساز شکلگیری یک قدرت مادی در جهانه، یک قدرت با عظمت غیر قابل مقایسه. اینجوری از جان مایه گذاشتن، اینجوری پای پیاده در بیابونها حرکت کردن، اینجوری یه عده‌ای با مال خودشون در راه خدا خرج کردن، اینها قدرت آفرینه. با یه رأی کوچولو، یک حرکت ساده، قدرت‌های برآمده از دموکراسی، دموکراسی خیالی، مردم سالاری خیالی که واقعا مردم سالاری نیست، میگن تولید میشه. حالا یه جمعیتی میلیونی، ده ها میلیونی با تمام وجود اینجوری میان با عشق، با محبت تو بیابونها، این چقدر قدرت تولید میکنه، این چقدر زمین ساز پدید آمدن قدرت های بزرگ برای نجات بشریت. حتی واقعا نباید موضوع اربعین رو ساده بهش نگاه کرد. ما به کمک خودمون داریم میریم. بله، ابا عبدالله الحسین علیه السلام 1400 سال پیش به شهادت رسیدن. ما وقتی که داریم به قول امام باقر علیه السلام، ما وقتی که برای ابا عبدالله الحسین میریم زیارت، این نصرت الهی است که داره به ما میرسه. خیلی عجیب میفرمایند حضرت، این نصرت خداست که شما مؤمنین داره میرسه. شما گریه میکنه برای ابا عبدالله الحسین، این کمک خداست که به شما میرسه. یکم این معادله رو بازش بکنیم. چجوری میخوای خدا کمکت بکنه؟ نکنه شما منتظرید که خدا به شیوه های خیلی مادی و فیزیولوژیک رفتار بکنه، مثل اتفاقی که در سوره مائده میفته، یه غذای پخته شده ای از آسمان به زمین بیاد، یا مثلا بگیم که چندین موشک از آسمان به زمین بیاد با بال فرشتگان، حالا دیگه اینو تو مغز هر دشمنی میخواید بزنید. نه، خدا به شیوه خودش کار میکنه، به شیوه خودش نصرت میکنه، خدا به شیوه خودش مردم رو کمک میکنه. خب، راه کمک خدا به امت اسلامی رو باز کنیم، راه کمک خدا به امت اسلامی رو نبندیم، راه کمک خدا به امت اسلامی رو تقویت کنیم. این حرف زدنش چندی پیش خیلی دشوار بود، اما الان با این عظمت اربعین دیگه به وضوح داره دیده میشه که این چگونه نصرت الهی است برای مؤمنین. ما سال گذشته به عنوان یک نمونه کوچیک مشاهده کردیم که چه قدرتی در میان مؤمنین در عراق ایجاد شد، چه قدرتی که موجب عقب راندن دشمن شد، چه قدرتی که موجب صلابت و مجاهدت بیشتر اونها شد. و الا آثار بین المللی و دراز مدت و آثار معنویش که بماند. خدا چجوری ما رو کمک میکنه؟ خدایی که وعده کرده ما رو کمک بکنه. امام باقر علیه السلام فرمود با گریه بر ابا عبدالله الحسین. خب اینو توضیح بدید برای من، توضیح بدید این رو. ممکنه خیلی ها باور نکنن، بهشون بفرمایید امام باقر علیه السلام والله قسم خوردن. باور نکنن یعنی ممکنه متوجه نباشن. شما در زیارت اربعین یه جمله دارید،
اونجا اعلام میکنید و نصرتی لکم معده، من آمادم شما رو کمک بکنم. البته در اکثر زیارات هست، به ویژه در زیارت یک صفحه‌ای کوتاه و مختصر اربعین، من اومدم اعلام آمادگی کنم برای شما، اومدم کمک کنم. اعلام آمادگی برای کمک کافیه؟ مگه حضرت ابراهیم خلیل الرحمن چیکار کردن؟ اعلام آمادگی برای قربانی قبوله؟ ابراهیم من، عزیز من، قبوله دیگه، بلند شد، مقام امامت رسید. چرا خدا از مؤمنین ضعیفی مثل ما قبول نکنه؟ گاهی از اوقات همین اعلام آمادگی برای نصرت خدا قبول میکنه. و میدونید اگر یه بار خدا قبول بکنه این رو از میلیون ها نفر، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بقیهش رو خودش انجام میده، ما نباید این ما بنانی زحمتی بکشیم، واقعا خودشون انجام میدن. نصرت خدا از طریق عشق برای ابا عبدالله الحسین و زیارت قبر ابا عبدالله الحسین. یکم این تأمل کنیم ببینید چی دارن به ما میگن. اونهایی که میخوان برای دین خودشون اقدامی انجام بدن، برای دین بچه هاشون اقدامی انجام بدن، اونهایی که میدونن راه نجات بشریت با دینه، اونهایی که میدونن راه نجات جامعه خودشون با راه نجات جامعه جهانی دوتا نیست، یه راهه، اونایی که اینها رو میدونن، اونایی که میدونن آیه قرآن رو ازش خبر دارن، ولینصرن الله من ینصره، قطعا و قطعا خدا نصرت میکند کسی را که خدا را کمک بکند. اونایی که میخوان یه اقدامی برای نصرت الهی بکنن، خب چه چیزی بهتر از زیارت ابا عبدالله حسین؟ اونم در یک میادگاه، در یک موقف با عظمت. من یعنی با یک زیارت میتونم دین خدا رو نصرت بکنم، که در واقع خدا که کمک نمیخواد، شما میدونید ما کمک میخوایم. ولینصرن الله من ینصره، حالا ما خدا رو چه کمکی بکنیم؟ خدا بفرماید یک مشاوره فکری بدید، من نمیدونم باید چی کار کرد، یعنی اینجور کمک کنیم. یا خدا بفرمایید من پول ندارم، یکم پول به من بدید. خدا که هیچی نیاز نداره ما خدا را کمک کنیم، معنا نداره در واقع بخوایم اینجوری سطحی بهش نگاه بکنیم. در واقع ما خودمون رو داریم کمک میکنیم. ما میگیم یا ابا عبدالله ما شما رو کمک میکنیم. خب ایشون دیگه به کمک ما که نیاز ندارن، که عاشورای 61 هجری که نیست شما بیاید کمک بکنید. خب تمام شد. اینا معانی عمیق‌تری دارن، یقینا شما میدونید دیگه، بالاخره همه آدم‌ها توجه دارن. بعد در مورد آخرتش شاید باشه که میفرماید فابشروا فانه فانکم معه فی جوار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. از دو جهت امام باقر علیه السلام این زیارت رو تحلیل میکنن. یکی از جهت این که این زیارت موجب نصرت الهی است. آقا شما برای کمک کردن به نیروهای مقاومت چی کار میخوای بکنی؟ جوونا خیلی ها میگن آقا ما میخوایم این جونمونو بدیم. نمیخواد جونتو بدی. یکی میگه آقا من میخوام خونمو بفروشم بدم. حساس شده، انگیزه سالمی پیدا کرده، میگه ما حالا لازم نیست، خب نمیخوام کاری بکنم. خب کاری بزرگتر از اونو انجام بده. چیکار کنم؟ امام باقر علیه السلام فرمود زیارت قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. و بعد دیگه یک کمی هم آدم از عقلش استفاده میکنه دیگه. دین ما هم که میدونید دینیه که خیلی به فعالسازی عقل ما و فکر ما اهتمام میبرزه. من وقتی که همه جمع شدن برای زیارت ابا عبدالله الحسین، بتونم یه دونه سیاهی لشکر باشم برای این لشکر با عظمت، و خدا به نیت آدم ها هم توجه میکنه دیگه. آقا همه مؤمنین جمع شدن، برفرض اون روایت زیارت اربعین هم نباشه و همه مؤمنین جمع شدن اونجا برای اربعین به زیارت ابا عبدالله الحسین بپردازن، حالا رو چه حسابی؟ نه رو حساب فرمایش امام حسن عسکری علیه السلام، به دلیلی، حالا من نمیدونم دلیل قومی، دلیل اتفاقی که افتاده، مؤمنین بالاخره جمعن. آدم میگه خب من برم تقویت کنم، هر هیئتی یه روزی رو راه بندازه بلند شه بره. میگن آقا اون تجمع پدید نمیاد. از ناحیه نصرت دین الهی وقتی شما نگاه بکنید واقعا اربعین در نظرتون متفاوت خواهد شد، با کمترین هزینه. اتفاقا هم با توجه به مقدماتی که بالاخره فراهم شده که اینم ناشی از ازدحام‌هایی است که مؤمنین با صفا سالهای قبل انجام دادن، هی مجبورن امکانات رو گسترش بدن. ارزون‌ترین سفر کربلا هم میشه دیگه زیارت اربعین. حالا اینش مهم نیست، مهم اینه که شما با یک حد اقلی که بسیار زیباست، بسیار از نظر معنوی به جای خودش باید رفت اونجا رو تجربه کرد، نمیشه توصیف کرد و بسیار فرح بخشه، آدم میتونه دین خدا رو نصرت بکنه. آیا عقل با آدم اجازه میده آدم این حرکت رو ترک بکنه؟ عقل با آدم اجازه میده آدم کمک کردن به این حرکت رو بهش بی‌اعتنایی بکنه؟ واقعا آدم مشکل دار نیست اگر توجه به زیارت اربعین نکنه؟ چی بگه آدم؟ چی توضیح بده؟ بگذارید من یه مقدار از روایاتی که در باب زیارت، پیاده روی و این گونه کلمات معصومین علیهم السلام هست رو برای شما قرائت کنم، چون واقعش سالهای قبلم ما برخی از این روایات رو بیان می کردیم، دوستان می گفتن خب آقا ما این روایت ها رو اینجوری نشنده بودیم. حالا من ده ها روایت در طول این سالها خوندم، بعضی از روایات رو خود من هنوز نخوندم بالای منبر، یا مثلا کمتر تکرارش کردم، تو محیط های محدودتری اونها رو قرائت کردم. بگذارید یک بار این روایت ها رو مرور کنیم، از نزدیک در جریان قرار بگیرید که ائمه هدا علیهم السلام چجوری نگاه می کردن به ماجرا. چند تا روایت برای شما آوردم در این باب بخونم. در ارشاد از امام صادق علیه السلام می‌فرماید زیارت الحسین واجبتون علی کل من یقر للحسین بالامامه من الله عز و جل. زیارت ابا عبدالله الحسین واجب است بر هر کسی که اقرار به امامت ابا عبدالله الحسین علیه السلام داره. ببینید موضوع رو چقدر عمیق و معرفتی میکنن امام صادق علیه السلام. نمیفرماد بر عزادار، که حالا یک کسی بگه حالا من زیاد روحیه عزاداری ندارم، هیئتی نیستم، من حتما باید برم، من بیشتر اهل قرآنم مثلا. البته هیچ کس نیست که برای امام حسین عشق نریزه و دل نسوزانه، ولی بعضی ها خودشونو ممکنه تو این فضاها نبینن و بعضی ها ممکنه تلقیشون این بشه که بله زیارت اربعین اوج کار عزاداریه برای اونایی که اهل عزاداری هن. خب بعضی ها ممکنه واقعا تو این فضا نباشن، شرکت میکنن در مجالس ولی خودشون رو عزادار حرفه‌ای نمیدونن. اونا یه موقع تلقی نکنن که زیارت اربعین مربوط هست نوعاً به عزاداران، اونها عشق عزاداری هن میخوام برن. آقا میفرماید واجب است بر هر کسی که اقرار دارد به امامت ابا عبدالله الحسین. این تعبیر رو از امام صادق علیه السلام ببینید. بعد در کامل الزیارات که هر دو کتاب، دو کتاب بسیار شریف و مورد اعتماد هستند، باز امام صادق علیه السلام می فرماید عجباً لأقوام یزعمون انهم شیعة لنا. و یقال ان احدهم یمر به دهره ولا یأتی قبر الحسین. عجب از کسانی که ادعا می کنند پیرو ما اهل بیت هستند و در تمام عمرشون سر قبر ابا عبدالله الحسین نرفتند. جفاء منه و تهاونا و عجزا و کسلا. چه از روی جفا باشه، چه از روی سستی کردن باشه، چه از روی عجز و ناتوانی باشه، چه از روی تنبلی باشه، یا تنبله یا اهمیت نمیده به موضوع، یا مقدمات سفر خودش رو فراهم نمیکنه، یا این که اصلا خیلی آدم بدی، جفا میخواد بکنه به ابا عبدالله الحسین. اما والله لو یعلم ما فیه من الفضل ما تهاون ولا کسله. حالا اونی که میخواد جفا بکنه جفاکاره، که اونو مشکلی نداریم، اما اون کسی که اهمیت نمیده یا تنبلی میکنه، به خدا قسم، دوباره ببینید والله اینجا به کار میاد. والله چرا قسم میخورن حضرت؟ بفرماین امام معصوم سخنشون برای ما حجته. عرض میکنم چون پیچیده است ماجرا، یعنی در باور ما نمیگنجه، باید تفکر کنیم تا بفهمیم علت این قسم رو. میفرماید والله لو یعلم ما فیه من الفضل، اگر بداند که چقدر فضل دارد، چقدر ارزش دارد این زیارت، ما تهاون ولا کسله، هیچ وقت سستی نمی کنه، هیچ وقت کسالت نخواهد کرد. راوی میگه گفتم جعلت و فداک و ما فیه من الفضل، فضل و ارزشش رو برای ما بیان کنید، چقدر ارزش داره این زیارت قبر ابا عبدالله الحسین. فرمود فضل و خیر کثیر، فضل و خیر که زیاد داره، اما اول ما یصیبه، اولین چیزی که بهش میرسه اینه. یعنی بقیهش رو حضرت نمیتونه توضیح بده، چیکار کنه؟ حالا شما این اولین رو بشنوید، ان یغفر له ما مضى من ذنوبه و یقال له استأنف العمل، همه گناهان قبلیش پاک میشه و به او گفته خواهد شد که زندگی تو از نو آغاز کن. واقعا شما برید بگید به جوانهایی که نعوذ بالله مثل من بدبخت شدن، بهش بگو که بابا عمر تو از دست دادی، بیا بریم کربلا، گذشته رو بیخیال دیگه، شروع کنه از روز اول. هر کسی افسردگی داره از زندگی خودش که من اشتباهاتی کردم، باشه میریم کربلا، گذشته پاک. شما دستگاه کامپیوترتون رو هر چند وقت یک بار باید به صورت کامل یه ریست بکنید، دستگاه موبایلتون رو باید یک بار برگردونید به تنظیمات کارخونه ای. بالاخره این اتفاق رو میبینید، مشابهش رو، که چقدر ضرورت پیدا میکنه گاهی از اوقات. من دیدم خوبانی که شماها خیلیاتون در مورد اونها اینجوری فکر میکنید، چقدر موفق، چقدر با برکت بوده عمرشون، چقدر افتخار داشتن، خوش به سعادتشون، بهشون التماس دعا میگید، واقعا خودشونو مضطر زیارت کربلا میدونن به خاطر همین مغفرت. اونا تو عالم خودشون، من چنیدم ازشون، میگه من هر خیلی خرابکاری دارم، برم کربلا از شر این بدیهای گذشته خلاص بشم، با یه روحیه مضاعفی کار کنم. خوبا اینجوری میگن، ما که دیگه وضعمون معلومه. شما حتما یه آدم ضعیف و گناهکاری مثل من حقیر پیدا کردی، بهش بگو اینو، بگو گذشته پاک، شروع کن، تازه از آغاز شروع کن. بعد حضرت میفرماید این اولشه. حالا حضرت شما بفرمایید، میتونن توضیح بدن آخرش چیه؟ خیر کثیری که این اولش باشه، آخرش چیه؟ آقا امام صادق فدات بشم. خب دیگه توضیح دادنی نیست، این رو هم با قسم به لفظ جلاله برای ما بیان میکنن. خب دوستان آماده هستن من روایت دیگری در باب زیارت بخونم یا نه؟ آمادگی خودتون رو اعلام کنید، یعنی تا حالاش اصلا نمیخواد آماده باشید. دوباره در کتاب کامل زیارات از امام صادق علیه السلام آمده است، من اتا قبر ابی عبدالله علیه السلام فقط وصل رسول الله، هر کسی به قبر ابا عبدالله الحسین برساند خودش را، وصل کرده به وصال رسول الله نائل شده. چجوری باید برای ما یه چیزایی رو توضیح بدن؟ و وصلنا، خودش رو به ما متصل کرده، به ما واصل شده. واصل شدن میدونید یعنی چی؟ یکمی از عرفا از این کلمه وصال استفاده میکنن، بپرسید. یه همچین فردی گوشت او حرام است بر جهنم. بعد این قسمت از این روایت رو من بذارید از رو دوباره بخوانم. و اعطاه الله بكل درهم انفقه عشرت الف مدینه له فی کتاب محفوظ. دوستانی کمی کاغذ قلم دارن حساب کنن، بابت هر درهمی که در راه زیارت ابا عبدالله الحسین خرج میکنه، هر درهم، عشرت الف. عشرت الف یعنی چی؟ 10,000. 10,000 درهم، 10,000 شهر برای او در کتاب محفوظ ثبت میشه. ما چند نفر تو دنیا داریم شهر بخرن بفروشن؟ خب ما خواهش میکنم، خواهش بکنیم از ائمه هدا که فداتون بشم توضیح ندید برای ما. ما خارج از دستگاه محاسباتی مونه. دیدید این ماشین حساب کوچولو ها رو یه 9 تا بیشتر صفر نمیتونه بزنه، بیشتر میزنی میگه من اینا رو چیکار کجا باید بنویسم؟ دستگاه محاسباتی آدم هم یه حدی داره دیگه. الان شما برید بشمارید این چند تا شهر داریم تو جهان. باید هر یه درهم میبینید که نمیشه توضیح داد چیزایی رو. میبینید واقعا نمیشه توضیح داد. و کان الله له من وراء حوائجه، و خدا پشت سر حوائج اون فرد قرار داره. و حفظ فی کل ما خلفه، هر چی رو به جا بگذاره بره و برگرده خدا حفظش میکنه براش. و ادامه روایت، یک روایتی هست من اصلا نمیدونم واقعا این روایت ها رو میشه خوند. بعضی از رفقا به من میگن که شما هی بالا منبر میگی عجیب روایاتی هست، یکم میشو بخون. میگم بابا بعضی از اینا واقعا فوق تصور انسانه، فوق تحمل انسانه، نظیرش برای هیچ کجای دیگه نیست. حالا بگذارید بخونم دیگه براتون دیگه. در یک روایت دیگری از امام صادق علیه السلام، باز در کتاب شریف کامل الزیارات، کامل الزیارات خیلی کتاب معتبر و وزینی است. در مورد این کتاب باید جداگانه مفصل صحبت کرد. می‌فرماید که ان لله ملائکتا موکلین به قبر الحسین علیه السلام، ملائکه‌ای هستند موکل قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. اینها فاذا هم به زیارت الرجل اعطاهم الله ذنوبه فاذا خطاء محوها. اینها وقتی که همت میکنن برای زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، خداوند متعال از اون زمان خطاهاشون رو محو میکنه. شما میتونید امتحان کنید، حرکت کنید در بین. از آغاز ثبت نام آثارش رو خودتون میبینید، از آغاز حرکت آثارش رو میبینید. نجف اشرف که ایستادید پیاده میخواید راه بیفتید، آثار عجیب غریب تر خود اون رو خواهید دید. از آغاز محو سیئه شروع میشه و تضاعف حسنات، یعنی خوبی هاش مضاعف میشه. بعد بذارید من یک کمی بریم جلوتر. ینادون ملائکت از سماع، ملائکه آسمان ندا میکنن درباره این زائر، ان قد سوز و وار حبیب الله، ملائکه آسمان صدا میزنن تقدیس کنید، تکریم کنید زوار حبیب خدا رو. فاذا اقتصلوا، وقتی که میرسند و چیکار میکنن؟ حالا میرسن هم نیست، غسل زیارت میکنن، یا در حرکت یا در اونجایی که رسیدن. ناداهم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر اکرم به او چی میگه؟ مگه میشه رسول خدا این ندا رو به آدم بده، آدم هیچ اثر روش نگذره؟ بعضی هم ممکنه بشنون این نداها رو. میفرماد یا وفد الله، وفد الله یعنی ای کسی که ورود کردی به خدا، ای کسی که مهمان خدا شدی، نه مهمان ابا عبدالله الحسین. وفود یعنی کسی که وارد شده بر انسان، وارد میشه به جایی. یا وفد الله، ای کسی که وارد شدی به خدا، ابشرو به مرافقتی فی الجنه، بشارت باد بر شما به مرافقتی فی الجنه، تو رفیق من خواهی بود در بهشت و رضوان الهی، رفیق رسول الله الاعظم که 12 معصوم فدای او شدن. ثم ناداهم امیر المؤمنین، سپس امیر المؤمنین به اونها ندا میده علیه السلام، انا ضامن لقضاء حوائجکم، من ضامنم برای قضاء حوائج شما و دفع البلاء عنکم فی الدنیا والآخره. امیرالمؤمنین ندا میده که من ضامنم به دفع بلا برای شما در دنیا و آخرت. یک عالم فرهیخته ای که خیلی در تعبیر خواب ید طولایی دارن، تعبیرهای عجیب و خوبی من از ایشون شنیدم، یه خوابی رو براشون تعریف کردن. این خواب حکایت میکرد از یک بلای بزرگی برای کسی. منم اتفاقا کنجکاو شده بودم که این خواب چه بلایی رو داره ازش حکایت میکنه. به من گفتش که من رفتم تعبیر کردم پیش ایشون، ایشون گفت تو باید بری زیارت ابا عبدالله الحسین. من فهمیدم این خواب هیچ ربطی به زیارت ابا عبدالله الحسین نداشته، این خواب یه بلایی رو داشته حکایت میکرده، ولی اون آقا بهش فرمود برو تو زیارت امام حسین، تو کاری نداشته باشه، هر چه سریع تر برو. و اونم عزم رو جزم کرد و بلند شد رفت. خب دیگه آدم نمیتونه اینا رو بیشتر توضیح بده دیگه، اینا چیزایی نیستش که سند داشته باشه آدم بالای منبر بخواد بگه. اینا همین فرمایش اینجا، اینا من خواب و رویا و زندگی دیگران و چیا رو ازشون بخوام نقل بکنم و اینا اعتباری نداره در مقابل روایت. من ضمانت میکنم قضاء حوائجتون رو و دفع بلا از شما رو در دنیا و آخرت. بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد رسول خدا مصافحه میکنه با او. بعد از مصافحه با رسول خدا برمیگرده به سوی خانوادش این زائر. اینا همش برای یک زیارت عادیه ها. حالا اونجایی که اهل بیت زیارت رو با پیاده روی همراه میکنن، مضاعف نمیشه این قصه ها؟ اونجایی که این زیارت با پیاده روی در موقف اربعین و میعادگاه اربعینه که معلومه که نصرت خدا درش بیشتر تحقق پیدا میکنه، اینها بیشتر نمیشه؟ من سره ان یکون علی مواعد نور. از امام صادق علیه السلام باز در کامل الزیارات، هر کسی خوشحال میشه بر سفره هایی از نور بنشینه، یوم القیامه فلیکن من زوار الحسین ابن علی علیه السلام یا علیهم السلام، هر کسی دوست داره بر این سفره های نور بنشینه جزء زائرین ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشه. حالا بریم سراغ پیاده روی. چجوری من اینها رو برای شما بخونم؟ حالا ابی نداره دیگه. یکی از دوستانشون و امام صادق علیه السلام میفرمایند، میفرمایند من خرجم من منزله یرید و زیارت قبر الحسین ان کان ماشیان، اگر پیاده بره، کتب الله له به کل خطوه حسنه و محا عنه سیئه، برای هر قدمش یه حسنه برای او می نویسن و یک سیئه از او محو می کنن تا برسه به حرم، حتی صار فی الحائر. خب شما تحمل می کنین کلمات بعدی رو هم بخونم. کتب الله من المصلحین، کتبه الله من المصلحین المنتجبین، خدا او رو جزو مصلحین و منتجبین می نویسه. مصلح یعنی چی؟ اصلاح کنندگان عالم، نه جزو صالحین، جزو مصلحین. آخه این چجوری آدم توضیح بده؟ یه وقتی آدم خور و خدا اسمش رو جزو صالحین می نویسه، پیاده برک حرم ابا عبدالله الحسین جزو مصلحین می نویسن. جزو منتجبین، منتجبین به پیامبران الهی گفته میشه که انتخاب شدن. مجتبا ما با کی میگیم؟ کسی که برگزیده شده، جزو خاصان برگزیده الهی قرار میگیره، نه جزو آدمای عمومی خوب. همون بهتر ما اینجا رو باور نکنیم واقعا، مثل یه کودکی در این مهمانی بزرگ شرکت کنیم، تو حیات یه دوری بزنیم و سرگرم باشیم و برگردیم. حتی ادا قضا مناسکه، این مال قبل از زیارتها اومده حرم، حالا زیارت کرد برگشت چی می نویسن؟ کتبه الله من الفائزین، از حرم میخواد در بیاد بیرون یه چیز دیگه می نویسن، از کسانی او رو می نویسن که جزء فائزینه. فائزین می دونید یعنی چی؟ انشالله رفتید حرم ابا عبدالله الحسین، من بیچاره رو یاد بکنید، موقع خداحافظی حرم خواستید بیاد بیرون. فائزین یعنی چی؟ امیر المومنین علی علیه السلام یادتون هست در محراب ضربت شهادت وقتی اصابت کرد به فرق مبارکشون، فرمودن فزتو، رستگار شدن. و رب الکعبه، کلمه فوز رو ببین کجا استفاده میشه در قرآن، کلمه فوز رو دنبال بکنید. رسیده به اونجایی که باید برسه. حتی اذا اراد الانصراف، بعد میخواد برگرده به سمت وطن خودش، اتاه ملکون، یه ملکی میاد، فقال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقره او کس سلام، پیغمبر اکرم سلام به تو میرسونه. اصلا کار زیارت ابا عبدالله الحسین همش رفت و برگشت با خود رسول خداست، پیغمبر خدا به تو سلام میرسونه. و یقول لک استأنف العمل فقد غفر لک ما مضا، زندگی تو تازه شروع کن، آنچه در گذشته بوده پاک شده. ببینید وقتی که
پیاده روی پاش به میون میاد، یه دفعه چجوری عظمت پیدا میکنه.
من دیگه روایات دیگری که فراوان هست بخونم برای شما. مثلا در این روایت میفرماید که خب اینو حتما شنیدید، فرمود زیارت و قبر الحسین تعدل و عشرین حجتن و افضل و من عشرین عمرتن و حجتن. میفرماید زیارت قبر ابا عبدالله الحسین 20 حج ارزش داره، بلکه بالاتر، و از 20 حج و عمره ارزشش بالاتره. بعد حالا یک عبارتی دارن در یک روایت دیگری، که می‌فرماید که امام صادق علیه السلام در مورد مؤمنین برگشت پرسید فما یمنعهم من زیارت شهید الغریب. تعبیر امام صادق علیه السلام رو خواستم ببینید، چی اینا رو منع میکنه که نمیرن به زیارت شهید غریب؟ یه نفر از اهل عراق بود، پرسید زیارته واجبه؟ زیارت امام حسین واجبه؟ بعد حضرت فرمودن زیارته خیر من حجتن و عمرتن و عمرتن و حجتن حتی عد 20 حجتن و عمره. دیگه نفرمودن 20 حج، حج و عمره رو شمردن تا 20 مرتبه، گفتن زیارته خیر من حجتن و عمرتن و عمرتن و حجتن و حجتن و عمرتن و عمرتن و حجتن، تا 20 مرتبه این رو شمردن. بعد ثم قال مقبولات مبرورات. آدم اینو چیکارش بکنه؟ 20 حج و عمره ای که میگم مقبول، چند درصد از این حج ها قبول میشه؟ مبرور، مورد عنایت قرار گرفته. یه نفر میگه بلند شد گفتش که من 19 تا حج کردم، دعا کنید من بتونم 20 تا حج انجام بدم. تو همون کلام حضرت بهشون میفرماد هل زرت قبر الحسین؟ آیا زیارت کردی قبر ابا عبدالله حسین رو؟ میگه نه. میفرماد زیارت قبر ابا عبدالله حسین از 20 حجی که دنبالش هستی عددتو 20 کنی مثلا تکمیل کنی ارزشش بالاتره. چجوری باید توضیح بدن به ما؟ ببخشید، شما باید 19 تا حج رفته باشی، دوست داشته باشی 20 تاش بکنی، بعد این کلامو بشنوی، اون وقت میفهمی معناش یعنی چی. ولی آدم نرفته باشه که ساده است. در روایت دیگری 25 حج ذکر شده، در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام در کتاب بسیار شریف ارشاد می‌فرماید زیارت الحسین تعدل 100 حجت مبروره و 100 عمره متقبله. من خواهش میکنم شما رفته باشید حج رو، رفته باشید عمره رو، صفایی که بهتون میده مقبول باشه اونو لمس بکنید. بعد میفرماید 200 تا میشه این، 100 تا حج. نمیدونم چجوری میخوان برای ما این موضوعاتی رو توضیح بدن. خب امام صادق علیه السلام لو یعلم الناس ما فی زیارت قبر الحسین علیه السلام من الفضل، اگر مردم بدانند که چقدر ارزش دارد زیارت قبر ابا عبدالله الحسین لما تو شوقن، حتما می مردن از شدت شوق. اینم تحلیلیست که خود امام صادق علیه السلام بیان میکنه، لما تو شوقن، حتما می مردن از سر شوق. و تقطعت انفسهم علیه حسرات، جان می دادن از شدت حسرتی که چرا از دست دادن این زیارتو، یا مبادا از دست بدن این زیارتو، از شدت خطیر بودن ماجرا جان میدادن. اون وقت ظاهرا ائمه هدا به هر کسی بنزه ظرفیتش حرف میزدن، خودشون هم سفارش فرمودن به آدم ها بنزه ظرفیت حرف بزنید. قلتو و ما فیه، ظاهرا این آدم با ظرفیت بیشتری بوده، چقدر مگه فضل داره زیارت حضرت؟ من اتاه تشوقا کتب الله له، کسی از سر شوق به این زیارت بیاد، کتب الله له الف حجت متقبله و الف عمرت مبروره، هزار حج قبول شده و هزار عمره قبول شده برای او می نویسن. از 20 تا شروع شد به 1000 تا. به خدا ظرفیت در ما نمی بینن، ولی بیشترش هم ممکنه یه جورایی برای ما بیان کنن. آدم نمیدونه چی باید بگه. من یادم میاد دوران صدام ملعون که راه ها بسته بود و دوران دفاع مقدس، ما تو صحبت هامون میگفتیم یک بیداری، یادم خدا شاهده، حالا من ناچیز وقتی این حرف به ذهنم برسه، حکما و شما صلحا و اولیاء خدا چقدر حرف به ذهنشون میرسه، چقدر مسئله عمق بیشتری داره، ببین دیگه. گفتم فقط این راه بسته شده حرم ابا عبدالله حسین باز بشه، ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد. فقط این راه باز بشه، یکمی طول کشید که این راه باز بشه و اون اتفاق بیفته، ولی اون اتفاق داره میفته. مگه میشه نوری که تولید میشه در زیارت حرم ابا عبدالله حسین، اونم با پیاده، اونم در اربعین، در این میادگاه با عظمت، این نور عالم رو روشن نکنه؟ مگه امکان داره؟ این نور کجا خواهد رفت؟ از صدها و میلیونها نیروگاه انرژی هسته‌ای که بخواد تشعشعاتش رو برای تغییر عالم به کار بگیره قوی تره. امام صادق علیه السلام فرمودن لحم الله شیعتنا، شیعتنا والله المؤمنون. خدا رحمت بکنه شیعیان ما رو، دعا میکنن. بعد میفرماد والله اینا مؤمنن. بعد یه جمله امام صادق علیه السلام میفرماد من خدا شده تو اربعینم وقتی میام میشنم برای مؤمنین حرف بزنم، مثلا تفش تا روایت میبرم، یعنی نصفشو سانسور میکنم، میگم بابا نگم، الان بگم اینا سر میذارن به بیابون و وضعشون خراب میشه. دفعه میگم مثلا ولش کن، یعنی نمیذارن ما آدم بقیه روایت ها رو بخونه. یکی از اون روایت های دیوانه کننده اینه. فرد والله المؤمنون، شیعتنا والله المؤمنون، شیعان ما والله همون مؤمنونن. بعد میفرماد فقط والله، به خدا قسم، شرکونا فی المصیبه به طول الحزن والحسر، به خدا شریک ما در مصیبت های ما هستن به خاطر عزاداری که برای ما میکنن، به خاطر حسرتی که برای ما میخورن. وقت شما برو تو این کربلا، حسرت تو وجودت جاری میشه، یا زینب کاش من بودم تو این راه که شما رو می آوردم کمکت میکردم. این حسرت امام صادق فرمود والله شریکونا، به خدا قسم اینا با ما شریکن. انگار تو این راه میری یا حس میکنی جزو یکی از یتیمای کاروان کربلا دارن تازیانت میزنن، همراه زینب کبرا میبرن. حس میکنی این رو، این یه احساس شعاری یا خیالی نیست، هیجان نیست، این کلام امام صادق علیه السلام با والله میفرماین. مخصوصا این ایام پاییز دیگه، یه مقدار سردم هست اونجا، شب و سرما. این آهی که میکشی والله شرکونا، آخرین روایت رو در باب این عزاداری ها بگم. فرمود یا ابا هارون انشدنی فی الحسین، ابا هارون شعر بخون برای من، روزه بخون، من گریه کنم. فقال فانشدته فبکا، من شعر برای روزه امام حسین خوندم، امام صادق گریه میکرد. گوش دادید تا اینجا رو؟ بعد میفرماد، ببین احساس میشه تو این روایت اینجوری بوده، نیست در محضر امام بوده، یک کمی رسمی خونده، یک کمی رعایت کرده آقا رو. دقت میکنن دوستان؟ حضرت فرمودن که انشدنی کما تنشدون، یعنی به رقه. اون وقتی که بین خودتون هستید میخواید راحت روزه بخونید، چجوری روزه میخونید؟ اونجوری برای من بخونید. اونجوری که قاطی میکنید یه دفعه به هم میریزید، اونجوری برام روزه بخون. بعد خوندم، حضرت گریه کردن، دیگه نخوندم. بعد حضرت فرمودن زدنی، بیشتر برام بخون. خوندم، حضرت گریه کردن، صدای شیون از داخل خانه امام صادق بلند شد. بعد شروع کردن ثواب گریه بر ابا عبدالله الحسین رو بیان فرمودن که خدا به کمتر از بهشت راضی نمیشه برای کسی که یک ذره اشک برای ابا عبدالله الحسین بریزه، یک ذره. والله به خدا ما عارف نیستیم، مثلا عرفان رو نمیفهمیم یعنی چی، ولی خیلی این حرف مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه فهمیدنی شده که فرمودن در عالم مکاشفه دیدم رحمت الله الواسع حسین است. این حرف خیلی فهمیدنی شده، رحمت خداست، خدا مهربونه، خدا انتظاری از ما نداره. انشالله بذار آقامون بیاد. بعد شما میگی یعنی آقا منتظر بودن، میلیون ها نفر برای زیارت قبر حسین جمع بشن، همه مقدمات فراهم بشه، یعنی به این سادگی بود؟ این تصور بنده است. حالا بریم کجا؟ شب جمعه کربلا؟ نه، از کربلا سخت‌تر هست. کربلا که شهدا به شهادت رسیدن، در جوار حضرت حق آرمیدن، بچه‌ها کجا؟ زن و بچه ابا عبدالله الحسین کجا؟ اونا کجا آوارن؟ میدونید لحظه به لحظه سخت‌تر میشه، آسون‌تر نمیشه. تو کوفه و بسیاری از شهرها گروهی گریه میکردن، گروهی هلهله میکردن، اما تازه میخوان وارد شام بشن که همه هلهله میکنن. تازه میخوان شهر شام وارد بشن، همه آمادن. 70,000 کشته در جنگ صفین دادن. اینا بغض علی ابن ابی طالب رو به سینه دارن. حالا بچه‌های علی ابن ابی طالب رو آوردن. خدا کنه هیچ وقت شما جوونا نفهمید اونایی که اونجا بالای پشت بام‌ها سنگ به دستشونه، خاکستر دستشونه، میخوان تحقیر کنن، میخوان کینه های خودشون رو نسبت به امیر المؤمنین سر بچه‌های علی ابن ابی طالب خالی کنن. هیچ کس هم نیست کمک کنه این بچه ها رو، نه فرشته ها ازشون خبری هست، نه نصرت علنی خدا ازش خبری هست، چرا همش رو حساب صبر زینب، انگار زینب صدا زده باشه حسینم من خودم هستم، بابا یا امیرالمومنین من خودم هستم، بچه ها رو آرام میکنم.
بیان معنوی نقطه آی آر.